بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرح تفسير دعاء روز 29 ماه مبارك رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباد المؤمنين. بار الله رحمة فضلت را بر من بفوشن در چنین روز. بار الله توفیق انجام مرضات خدا و اسمت از گناهان را روزیم فرما. بار الله دلم را از تاریکی تهمت به دیگران را پاک نمایی. ای مهربان به بندگان مؤمنان غزلی را از دیوان حافظ می‌خونم. بازای بازای ساقیا که هوا خواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. حبیبا معبودا زنجا زنجا که فیض جان سعادت فروغ تو بیرون نمای ز ظلمات حیرت هرچند غرق بر گناه ز صد جهت تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم یا رحیمن به باد المؤمنین. ای بم مکن برندی و بدنامی ای حکیم، کین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم. میخور که عاشقی، نه به کس بست و اختیار. این موهبت رسید زمیراس فطرت من، که از وطن سفر نگزیدم به عمر خیش، من که از وطن سفر نگزیدم به عمر خیش، در عشق دیدن تو هوا خواهی غربتم، دریا و کوه در ره، من خسته و ضعیف، ای خضر فی خجزنگ مدد کن به همتم، دورم به صورت در دولت سرای تو، لیکن به جان و دل ز مقیمان حضرتم، دورم به صورت در دولت سرای تو، لیکن به جان و دل ز مقیمان حضرتم، حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان، در این خیال مر بدد اون مهلتم، حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان، در این خیال مر بدهد اون مهلت ام. در دعای امروز سه مطلب مهم مطرح شده: یک، موضوع رحمت و مهربانی; دو، موفقیت و حفظ از گناه; و سوم، موضوع تهمت و بدگمانی. در جمله اول که خواندیم اللهم غشنی فیه بالرحمه، میبینیم که در آیه قرآن خداوند پیامبرش را خطاب می کند انا ارسلناک رحمتا للعالمین، ما تو را ای حبیب ما، تو را به عنوان رحمت و مهربانی برای مردم فرستادیم، برای عالمیان. بنابراین اسلام دین رحمت و عطوفت است و همینطور شخص عارف مظهر رحمت عامه و خاصه خداست. خاصه در مورد مؤمنین و عامه در عموم مردم، چون از صفات خدا برخوردار است لذا در صفت رحمانیت و رحیمیت خدا هم مظهر او خواهد بود. بیا و در بحر دریا شو، بیا در بحر دریا شو، رها کن این من و ما را، که تا دریا نگردی تو ندانی عین دریا را، که تا دریا نگردی تو ندانی عین دریا را. هنوز از فرقه فرقی برون از زمره رمزی اگر فرقی توانی کرد اسما و مسما را. میگه شما هنوز تو فرقه و جماعتی هستی که اینا فرق میذارن بین اسم و مسما و هنوز به مرحله توحید نرسیدن که از شرک خفی و جلی به کلی رهایی یافته باشن. و چون تو این منیت ما هستی و فرق میذاری بین اون وجود اصلی و این وجودات فرعی، برون از زمره رمزی، تو حالت و مرامت از زمره رمزی ها بیرونه. زمره رمزی یعنی اون جماعتی که اهل رموز و اهل اشارات عرفانی هستند. اونها دیگه از این عوالم الفاظ و عوالم ظاهر گذشتن. لذا تو اگر گرفتار هنوز دوئیت و فرقیت هستی، از این همه معانی بلند در توحید محروم میمانی. هنوز از فرقه فرقی برون از زمره رمزی اگر فرقی توانی کرد اسما و مسما، اگر بتونی اونطوری که خودت مدعی هستی که فرقی هست بین اسما و مسما، ان هی الا اسما سمیتموها انتم و آباؤکم، شما اعتبار دادید به این موجودات غیر خدایی، شما آمدید این اسما رو گذاشتید، اسمایی که بالاخره همه و همه زائله. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، در گذشته که عدم بودیم و در آینده هم عدم میشیم، حالا یه مدتی یه نامی رو قبر ما می‌نویسن، ولی چقدر از قبرستون‌ها و قبرها که خاک و آجر و ساختمان شد و دیگر برای اون گذشتگان نه اسمی نه رسمی. حالا این که از باب مثال عرض میکنیم و الا همه جا همینطوره. بنابراین اسم مسمی مال یه نفره و دیگر همون است و بس، و هرچه هم هست ظهورات اوست. لذا در این دعا که میخوانیم خدا صفت رحمت رو به ما بپوشان، یعنی در واقع میخواهیم تو دریای اون توحید الهی قرار بگیریم و از اون صفات ذات برخوردار بشیم و بالاخره روزی بیاد که از صفات و اسما هم ما بیرون بیاییم با لطف الهی، که در دعای سیفی صغیر میخونیم: رب ادخلنی فی بحر احدیتک و طمطام یم وحدانیتک، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. در جمله دوم میخوانیم ورزقنی فی التوفیق والعصمه، توفیق موفقیت عصمت و حفظ از گناه رو از خدا درخواست داریم. خب اینجا هم باز میبینیم که در دعاهای دهه آخر ماه رمضان، در دعای شبها، شبهای آخر، این جمله تکرار شده در پایان دعا: و توفیق لما وفقت له محمدا و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا توفیقات ما را توفیقات پیامبر و آلش، از اون نوع توفیقاتی که برای پیامبر و آلش قرار دادی، از اون نوع توفیقات مشمول ما بگردان. خیلی عجیبه، ما گاهی اوقات تو جمله های دعای جمله های پیدا میکنیم. تو همین ادعیه ماه مبارک رمضان یه جمله ای هست که امروز من اون رو نوشتم که بخوانم: اسألک ان تکرمنی به هوان من شئت من خلقک ولا تهنی به کرامت احد من اولیائک. میدونید معنی این جمله چیه؟ در واقع یعنی همه چیز دست اوست، همه ارادت و حکمرانی و فرمان روایی به دست اوست، به علت اون که او این عالم را، این جهان را پدید آورده. خب کسی که او خلق کرده و ایجاد کرده باید هم این چنین باشه که همه چیز در دست او باشه. ما حتی در ادعیه غیبت امام زمان با اینکه حجت و ولی خداست، جمله هایی از دعا رو میبینیم که در اون جمله گفته میشه که خدایا یه وقتی نشه که ولی تو معرض آسیب قرار بگیره، اون هم از ناحیه دشمن. خب این رو ما در عصر ظهور آن حضرت نمیخونیم این جمله رو، این رو ما در عصر غیبت داریم میخونیم، برای همین وضعیتی که حضرت در همین وقت غیبت داره. یعنی اگر مثلا ها عرض میکنیم از نوع همون مصائبی که برای اجداد و آبای حضرت آمده و مقدر شده بود، خب همین الان خدای اون پدرها و اجدادان حضرت امروز هم هست، امروز هم ممکنه حضرت ظهوری هم برای او پیش نیامده آسیبی بخوره، ولی زا میگیم خدای حفظ کن حضرت تا یوم ظهور او رو حفظ کن برای ما. اینجا هم ما در این دعا میگیم، دعای ماه رمضان میگیم که خدا تو میتونی که یک فردی از افراد خلقت رو که بخواهی او را به جای من چه کنی، بیاری پایین ولی منو ببری بالا. یعنی گرامی بدار مرا به این که هوان من شد، به این که هر کس از میان خلقت بخوای او را ذلیل کنی خار کنی، ولی مرا گرامی دار هرچند که او را خار می‌داری. و عکسش هم همینطور، ولا تهنی به کرامت احد من اولیائک. یه وقت نشه خدا بخوای یکی از دوستانت رو بالا ببری، گرامی بداری و مرا به جای او پایین بیاری و خار کنی مرا. این نشون میده که قلم در دست اوست و ما همیشه و در هر حال باید بیم خوف از قلم تقدیر او داشته باشیم، از قلم قضا و حکم او داشته باشیم. این گونه ادعیه ما رو به انقطاع کامل میخوانه که ما متوجه عرض کنم اون عظیم از قدرت باشیم، متوجه باشیم که یکی بالا سر داریم، یکی رقیب ماست و یه وقتی آنی لحظه از حکم او و تدبیر او و مشیت او یه وقتی ما غافل نشیم. خب این راجع به جمله دوم بود. و اما جمله سوم که میخوانیم و طهر قلبی من غیاهب تهمه، طهارت دل، اون هم از یه نوع تاریکی ها و تیرگی هایی که از عامل تهمت حاصل میشه. خب اینجا سه تا موضوع نزدیک به هم داریم: تهمت، غیبت، نمیمت. و هر سه تای اینها هر سه از صفات مذمومه انسان هاست. تهمت یعنی ما بیم به یکی یه لکه بچسبونیم، یه چیزی رو به اون نسبت بدیم که خودمون میریم دروغه، او این کار نکرده، این حرف نزده، ما او رو مورد تهمت قرار بدیم و متهم کنیم که بله چنین جنایتی رو کرده، چنین حرکتی رو انجام داده که خب میبینیم امروزه زیاده، این کلیپ هم زیاد شده و میان یه چیزی رو که تحقیق نشده زود شایع پراکنی میکنن. حالا من خوشم آمد که دیدم که یک گروهی هستن که اینا میرن میگردن از این کلیپ هایی که این گونه حرف های شایعه درست میکنن و اینا توش دروغ و کذب و تهمت هست، اینا رو بر میدارن و با منطق و استدلال رد میکنن اون رو. حالا ما هم باید مراقب باشیم یه وقتی توی زبانمون، حرفامون، حرکاتمون یه چیزی پیدا نشه که خدا نکرده توش یک تهمت باشه. حالا فرق تهمت با غیبت همینه که غیبت شما وقتی غیبت کسی رو خدا نکرده انجام بدی، در واقع قبول داری که این صفت در او هست، خودش هم قبول داره، ما هم میدونیم. مثلا ما میدونیم که یه چشمش لوچه، عرض کنم زبانش مثلا گیر میکنه حرف میزنه، گوشش کره، سنگین، ثقل صامعه داره، یا دستش یه جوریه رشه داره، یا پاش یه جوریه میلنگه، ولی دوست نداره کسی پشت سرش این عیبهای مثلا بدنی او رو. البته غیبت فقط در مورد نواقص بدن و جسم نیست، هر نقصی از نقص ها رو شما بگیری غیبته، هر نقصی باش. مثلا فرض کنید یک کسی باش که از نظر فامیلی مثلا توی قوم عشیرش نخورده مرتبهش پایینه، بیای همون رو دست بذاری رو همون نقطه ضعفش و همون رو مثلا افشا کنی، خب اینم غیبته. نقص علمی داره، بیای بگی که مثلا فلانی عالم نیست. نقص عرض کنم جهاتی از موقعیتهایی که افتاده، از چیزهایی که افتاده است و مثل بعضی ها خیلی اون جهات رو نداره، خب اگر واقعا این نقص باشه که عرفاً مردم بگن بله تو داری نقص او رو میگی، عرض کردم غیبت در مورد نواقص و عیبا و ایرادهای یک نفره، حالا ولو پدر شما باشه، برادر شما باشه، عیال شما باشه، هر کی باشه، همه اینا جزء غیبت حساب بشه. فرق غیبت با تهمت، یعنی غیبت چیزیه که نقصیه که در او هست، اما تهمت هیچ نقصی نداره ولی میخوای یه عیبی بهش بچسبونی، که این البته تهمت بالاتر از غیبته. و اما نمیمت، نمیمت نمامی، یعنی میون دو نفر رو شما بخوای به هم بزنی، دو نفر با هم دوستن میرن میون، بعد حرف از این میبری به اون، از اون میاری بی که اینا با هم دوستشون رو ادامه ندن، خب این هم یکی از گناهان کبیره است که ویلون کل هماز مشاعن به نمیم، یا عرض کنم که آیات دیگر و احادیثی که در این زمینه و داستانهایی که در این زمینه است، چه کسانی بودند که به زمین خوردن از همین صفات مذمومه که داشتن. بله چون دنیا داره مکافات، دوستان این رو بدانیم، کما تو دینو تو دان، از هر دستی بگیری از همون دست، هر دستی بدی از همون دست میگیری، خوبی کنی خوبی میبینی، بدی کنی بدی میبینی، دنیا دار مجازاته، دار مکافاته،
اینطور نیست که حالا ما منتظر بشیم که یه روز آخرتی پیش بیاد و ما رو اونجا بخوان مؤاخذه کنه، هرچند که اون در جای خودش محفوظه، ولی تو این دنیا هم اگر ما افعال و حرکات و کارامون رو درست نکنیم سزای بدیش خواهیم دید. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا و من یعمل مثقال ذرة شرا یرا. میخواستم که این مقدار کمی ولو شده از این خاتمه ما مبارک امروز 29 ببینیم که مرحوم آموز جواد آقا تو اون متن عربی المراقبات ایشون چی فرمودن. این مراقباتی که چاپ شده، مراقبات عربی خیلی کم داریم، ممکنم رفته باشن مراقبات فارسی رو به چاپ رسنده باشن و عربیش کرده باشن، ولی اصل کتاب المراقبات کتاب عربیست، متنش عربیست. یعنی اونی که میرزا جواد آقای ملکی تبریزی با دستش نوشته اون رو با متن عربی نوشته و این که در بازار هست این ترجمه اون متن عربی است، ولی خیلی ها نمیدونم. من الان این کتاب رو یادم هست که از خیلی وقت پیش گرفته بودم و این رو سطح به سطح میخوندم با خودم. اینجا نوشتم اول کتاب که در حدود 44 سال پیش این کتاب رو من نگه داشتم و هنوزم که از نگه داشتم. متن این که خود مرموم جد آقا با دستش نمیشته همون رو من امروز یه چند کلمی ازش عرض میکنم. میفرماید و من المهمات ان یودع شهر رمضان. از مهمات این ما اینی برای اهل مراقبه که نقدی روزای آخر میشه ودا کنن این ماه را و یتأثر من مفارقتی و از مفارقت این ماه متأثر بشه، متأسف بشه، ناراحت بشه. بعد خوب میفرماید که عدیه و مناجات هم در این موضوع زیاده که خب اشاره به همون دعای 45 صحیفه سجادیه داره. بعد میگه شاید شما بگی که من چجوری زمان رو وداع کنم، مگر زمان مثل یه انسان جنداره؟ ماه رمضان من بخوام باش حرف بزنم مگر جون داره که، روح داره که من باش حرف بزنم؟ بعدشون خیلی راجع به این موضوع شرح و تفصیل میده. میگه مگر ندیدید توی دست پیغمبر سنگریزه حرف میزد، تسبیح خدا رو میگفت، تو همین عالم دنیا ملکوت هر چیزی حفظ شده و وقتی حضرت علی میرفت به دیدار اون پیر مرد ضعیف افتاده در خرابه، در و دیوار با علی حرف میزدن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و جمله همین ایام ماه مبارکی که اینها زمان و مکان همه شعور دارن، همه میفهمن، حیوانات شعور دارن، متعجب میشن. اینجور نیست که خیال کنی فقط خودت متعجب میشی. بعد میگه شخصی که میخواد وداع کنه باید تو حرفاش صادق باشه، یعنی واقعا ببینه که حالا که داره ماه مبارک تموم میشه آیا حزنی، اندوهی در وجودش، در دلش آیا پیدا شده که میخواد دعای وداع رو بخونه، و اگر هنوز پیدا نشده باید قبل از دعا خودش رو آماده کنه و تو این حال در بیاره. بعد میفرماید که تو میتونی با ما رمضان حرف بزنی، بگی که ای ما من نتونستم درست قدردانی بکنم از تو، خیلی از اوقات شق به قفلت و خواب و حرفا بیهوده گذروندم، حالا هم که دیگه داره تموم میشه من مهمان خوبی نبودم تو این ماه، چه کنم خدا؟ خدایا من تزیه کردم حرمت این ماه رو، من خودم رو معرض هلاکت قرار دادم. بعد میگه فلان من عذاب که من یستنقذنی، الان دیگه چه کسی هست که مرا از این عذاب بیرون بیاره؟ و عما لزق بقلبی من آثار اعمالی من یخلصنی، و این همه اعمالی بدی که از من سر زده و آثارش تو دلم چسبیده چه کار کنم خدا؟ چه کسی میتونه غیر از تو من خلاص کنه؟ و انا ما مع ما فی من سوحالی استشعرتو من تنبیهک و تذکیرک، خدا من به سوء حالم بدی حالم متوجه شدم و حالا یه تنبوهی برام حاصل شده و فهمیدم که انک لم تکلنی الی نفسی و غفلتی، فهمیدم تو این روزای آخر که تو منو به خودم ها نگذاشتی، منو تو این حال متنبه کردی، در توبه رو من نبستی، ولم تغلق باب توبه عنی، پس من نباید مایوس بشم از غفران و رحمت تو، زیرا اونهایی که مایوس میشن از رحمت خدا قوم خاسرین هستن. خدایا حق محمد و آل ما رو از خواب غفلت آگاه ساز، خدایا ما رو به اون چه رضای توست موفق بدار، خدایا طاعت و عبادت و اون چه کرده ایم اون چه از ما سرزده به درگاهت قبول بگردان، خدایا ماه رمضان رو از ما راضی کن، خدایا در این روز 29 احساس میکنیم که داره این دوست از دست ما میره، خدایا انشاءالله باز هم عمری باشه و باز هم بتوانیم که این روزهایی را درک کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.